صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
دوستان، به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده‌ایم. متشکریم از شما که تا اینجا همراه ما بودید و خوش آمد می‌گوییم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند. در ادامه برنامه گفتگویی داریم با یک کارشناس ارشد آمریکایی. ادامه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان که هنوز برای آمریکا ثمرات روشنی در بر نداشته، باعث بروز انتقادهایی از سوی ناظران شده است. این منتقدان میگویند حملات آمریکا به هیچ یک از هدف‌های اعلام شده واشنگتن نرسیده و تنها به تلفات غیر نظامی و شوراندن افکار عمومی مسلمانان منجر شده است. به گفته این منتقدان، طالبان از جای خود تکان نخورده و اسامه بن لادن هم همچنان در افغانستان است. اما آمریکا این انتقادات را رد می کند و یادآور می شود که هیچگاه قرار نبود اقدامات ضد تروریستی عملیاتی یک شبه و برق‌آسا باشد و باید برای ثمر بخشی آن حوصله به خرج داد و به تدریج نارسایی ها را برطرف کرد. یکی از مدافعان عملیات نظامی آمریکا و لزوم آن برای رسیدن به اهداف اعلام شده آنتونی کوردسمن است. دکتر آنتونی کوردسمن از مشاوران ارشد سابق وزارت دفاع، انرژی و خارجه آمریکاست و جزء کارشناسان برجسته مسائل نظامی و دفاعی در ایالات متحده به شمار می رود. آنتونی کوردسمن به پرسش‌های سیاوش اردلان درباره انتقادهای موجود راجع به اقدامات نظامی آمریکا پاسخ می دهد.
دکتر آنتونی کوردسمن، فکر میکنید که آیا عملیات نظامی آمریکا در افغانستان اونطور که خیلی از منتقدان میگویند دچار رکود شده یا نه؟
فکر نمیکنم دچار رکود شده باشه. عملیاتی است آهسته. 100 تا ماموریت در روز رو اگر با 1500 ماموریت روزانه در جریان جنگ کویت مقایسه کنید، نشان میده که این عملیات نظامی تدریجی و آهسته است. اما دو سوال اساسی وجود داره. اول اینکه آیا جنگنده های آمریکا میتونن هدفهایی رو در اطراف شهرها پیدا کنند که این هدفها پراکنده نباشن و ارزش نظامیشون قطعی باشه؟ پاسخ این سوال هنوز روشن نیست. سوال دوم اینه که آیا بمباران نیروهای پراکنده طالبان هیچ فایده‌ای داره وقتی که نیروی مخالف طالبان در زمین قادر به پیشروی نباشه؟ جواب این سوال هم اینه که نیروهای مخالف طالبان روی زمین هنوز نتونستن اون فشاری رو به طالبان وارد کنن که در برابر حملات هوایی آمریکا آسیب پذیر بشه. اما اونچه که با قطعیت میشه گفت اینه که در مجموع نیروهای طالبان از مهمات پیشرفته و تجهیزات ارتباطی مدرن برخوردار نیستند و با ادامه عملیات نظامی آمریکا ضربه میخورن.
خب آمریکا از کجا میتونه بفهمه که این ضرباتش تا چه حد مؤثر بودن؟ تا کنون افکار عمومی چیز زیادی رو از تأثیر نظامی این حملات نشنیده.
خب طالبان در واقع به جنگ بر نخواسته. نه مجبور بوده با نیروی مخالف مهمی در زمین، یعنی نیروهای جبهه متحد شمال، دست و پنجه نرم کنه و از لحاظ تامین مهمات هم مشکلی نداشته، چرا که به طور قاچاق از داخل پاکستان مهمات براشون میرسه. برای همین هم هست که اثر انباشته حملات هوایی آمریکا هنوز روشن نیست. ما هیچ فرمول ریاضی یا الگوی کمی نداریم که اثر حملات هوایی بر طالبان رو ارزیابی بکنه. فقط میشه گفت وقتی مثل طالبان چیز زیادی نداشته باشید و اون وقت اون چیز رو از دست بدین، به هر حال بی تأثیر نخواهد بود.
خب اگر اینجوری است که شما میگویید، پس چگونه میتوان این عملیات نظامی رو مورد نقد و بررسی قرار داد؟
ببینید،
من به عنوان یک فردی خارج از محافل نظامی آمریکا حرف میزنم و به اطلاعاتی که اونها دسترسی دارن من دسترسی ندارم. شاید مقامات نظامی آمریکا اطلاعات و تصویر روشنتری از تاثیر عملیات خودشون داشته باشن،
اما به نظر من موضوع اصلی اینجاست که نیروهای جبهه متحد شمال به چقدر آموزش و مهمات احتیاج دارن تا اون که بتونن به یک نیروی مؤثر تبدیل بشن و آیا نیروهای این جبهه خواهند تونست تا قبل از شروع زمستان یک کار اساسی انجام بدهن؟ من جواب این سوال ها رو نمیدونم، اما میدونم که بمباران های روزانه به خودی خود کاری از پیش نمیبره.
اما همین نیروهای جبهه متحد شمال که شما صحبتشون رو میکنید و میگویید که باید کاری انجام بدن که بشه اون رو ملاک موفقیت این عملیات نظامی دونست، ظاهرا آمریکا نمیخواهد که نیروهای جبهه متحد شمال کابل رو تصرف کنن. برای همین فکر میکنید که مقامات آمریکا واقعا میدونن هدفشون در این جنگ مشخصا چی هست؟
من فکر میکنم هم آمریکا و هم بریتانیا تصویر روشنی از هدفهای خودشون در این جنگ دارن.
هدف اول اینه که طالبان و سازمان القاعده دیگه توانی نداشته باشه و هدف دوم این است که دولتی در افغانستان به وجود بیاد که منحصر به یک قبیله یا نژاد نباشه، بلکه دولتی باشه در خدمت منافع همه مردم افغان، نه در خدمت منافع همسایگان افغانستان. حالا اگر بخوایم برای تحقق این هدف گروه‌های مختلف افغان و کشورهای همسایه افغانستان رو وارد بکنیم با مشکل مواجه میشیم. هیچ کس متوجه این موضوع نیست که اگر آمریکا به روشنی هدف خودش رو برای تشکیل یک دولت فراگیر بازگو کنه، به سختی خواهد تونست ائتلاف گروه‌های داخلی افغان و همسایگان افغانستان رو که هر کدوم منافع خاص خودشون رو دارند حفظ بکنه.
اما درباره اون هدف اول که گفتید، یعنی از بین بردن بن لادن و سازمان القاعده، چند روز پیش دیدیم که دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا گفت که اصلا شاید آمریکا نتونه بن لادن رو هم پیدا بکنه. فکر نمی‌کنین این حرف نشون از این هست که دست کم این هدف آمریکا دچار تغییر شده، یعنی هدف دستگیری بن لادن؟
این درسته که شکست دادن هر سمبولی مهمه، چه این سمبول بن لادن باشه چه ملا عمر. جنگ با تروریسم فقط در عرصه توان نظامی یا شبه نظامی نیست، بلکه جنگی است برای افکار و اندیشه ها. بن لادن رو ما آمریکایی ها به چشم دشمن نگاه میکنیم و تصور شکست دادن این دشمن مهمه. ما از کارلوس این درس رو یاد گرفتیم که وادار کردن یک تروریست به پنهان شدن و قطع ارتباط او با شبکه‌اش همونقدر موثره که فرد تروریسم رو اسیر کرده باشیم.
فکر نمی کنید همین درسی که میگین آمریکایی‌ها یاد گرفتن، بعد از این یاد گرفتن که گفتن هدف این جنگ دستگیری و اسارت بن لادن هست؟
من فکر نمی کنم این جنگ تنها برای شکار بن لادن آغاز شده باشه، برای اینکه همه می دونستن جا برای پنهان شدن زیاد هست.
حالا برگردیم سر بحث مؤثر بودن حملات هوایی آمریکا. شما گفتید که ما دسترسی به اطلاعاتی نداریم که مقامات نظامی آمریکا دارن، اما از طرف دیگه واقعا هیچ نشانه ای هم از ثمر بخش بودن این حملات نظامی ما تا حالا ندیدیم.
یکی از دلایل آهستگی و سنجیده بودن این حملات هوایی این هست که حملات هوایی باید در شرایطی صورت بگیره که بتونه نیروهای جبهه متحد شمال رو پشتیبانی کنه، بین قبایل پشتون طرفدار طالبان شکاف ایجاد کنه و زمینه ای رو فراهم بیاره که از حملات هوایی آمریکا استفاده درستی بر روی زمین بشه. مشکل این نیست که آمریکا جلوی جبهه متحد شمال رو برای پیشروی به سوی کابل گرفته. جبهه متحد شمال اصلا قابلیت هیچ گونه پیشروی رو نداره که ما آمریکایی‌ها بخوایم جلوی اون رو بگیریم. جبهه متحد شمال با این سطح از مهمات، تجهیزات و با این سر و صداهای تبلیغاتی که سرپوشی هست بر ناتوانی‌های خودش، راه به جایی نخواهد برد.
ولی آقای کوردزمن، همه این باور رو دارن که جبهه متحد شمال با تصرف کابل میتونه که حکومت طالبان رو سرنگون کنه.
ولی این تصور عجیب بین همه وجود داره که تصرف کابل باعث میشه کنترل افغانستان به دست بیاد. اما اگر یک نگاه به نقشه بیاندازید میبینید که چنین نیست. تصرف کابل طالبان رو زیر فشار قرار میده، ولی مرکز اصلی قدرت و عملیات حکومت طالبان کابل نیست، قندهاره. متاسفانه توجه زیادی به مسائل سطحی پرداخته میشه بدون اینکه توجه به واقعیات سوق‌الجیشی بشه.
حالا شما فکر میکنین آمریکا میتونه بدون وارد کردن نیروهای پیاده نظام و تنها با تقویت کردن جبهه متحد شمال به هدفهای نظامیش برسه؟
شاید نهایتاً یک جنگ کلاسیک هوایی نباشه، اما اصل موضوع اینجاست که اگر بخوایم از نیروهای افغانی مخالف طالبان به عنوان جایگزین نیروهای زمینی خودمون استفاده کنیم، باید برایشون مشاور نظامی بفرستیم و هلیکوپترهای تهاجمی براشون تامین بکنیم.
دکتر انتونی کوردزمن، نهایتاً میخواستم بپرسم آیا زمانبندی مشخصی دارید که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان چه زمانی موفقیت آمیز خواهند بود؟
شک دارم که بتونیم قبل از آغاز زمستان نتایج قطعی رو شاهد باشیم، اما به یاد داشته باشیم که فصل زمستان در خیلی از جاهای افغانستان اهمیتی نداره. در بعضی جاها زمستان برای هر دو طرف به یک اندازه مفید و مضر میتونه باشه. حد میزنم که این عملیات تا بهار ادامه پیدا کنه. این جنگ علم دقیقی نیست. چنین جنگی تا کنون رخ نداده و هیچ کس تعادل و قوای سیاسی واقعی در افغانستان رو نمیدونه. باید این رو درک کرد که با توجه به تهدیدات موجود، آمریکا میبایست به راهی که رفته ادامه بده.
نظرات آنتونی کوردزمن، کارشناس ارشد مسائل نظامی و دفاعی آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با سیاوش اردلان. اما بحث درباره مسائل مربوط به افغانستان گذشته از جنبه نظامی، از جنبه مسائل قومی و فرهنگی نیز در رشته‌های شرق‌شناسی دانشگاه‌های غربی مورد بررسی جدی قرار می‌گیرد. از جمله لوس ژهانک، استاد شرق‌شناسی آلمانی، معتقد است که اسلام‌گرایی طالبان منشأ قبیله‌ای و روستایی دارد و این نوع اسلام‌گرایی با جنبش‌های اسلامی آسیای میانه متفاوت است. او همچنین میگوید که هیچ آمار دقیقی از تعداد جمعیت پشتونها و دیگر اقوام افغانستان وجود ندارد. شیرین فامیلی گفتگویی دارد با این استاد آلمانی در برلین.
لوتس ژهاک، استاد دانشگاه هومبولت برلین و پژوهشگر در مسائل مربوط به آسیای میانه در این دانشگاه است که به مسائل فرهنگی منطقه و زبانهای پشتو و فارسی به خوبی آشنایی دارد. در گفتگویی که با او داشتم از او پرسیدم که تفاوت‌ها و اختلافات قومی در افغانستان از مهمترین مسائلی است که اکنون در بحث پیرامون حکومت آینده افغانستان در مرکز توجه قرار دارد. آیا مسائل قومی در این کشور همیشه از چنین اهمیتی برخوردار بوده است؟
حکومت افغانستان پیش از انقلاب ثور اسلام را احترام میکرد. بعد از انقلاب ثور یک مرحله نو شروع شد در افغانستان، یک دشمن نو پیدا شد که از یک طرف همین حکومت بی‌دین استاده بود که از طرف اتحاد شوروی پشتیبانی میشد و در طرف دیگر تمام مسلمانان افغانستان. در این شرط مردم افغانستان می توانست بر اساس اسلام واحد شود. وقتی که قشون‌های اتحاد شوروی از افغانستان رفتند، این دشمن مشترک گم شد و در این شرط نو باعث واحد شدن مردم افغانستان هم از بین رفت و یک دلیل نو پیدا شد که مردم افغانستان خود را بر اساس نژاد قومی تنظیم بدهد، یعنی تقسیم شد به پشتونها، به تاجیکها، به ازبکها، به هزارهها. هر یکی از این گروه ملی طرفداران دیگر داشت در خارج از افغانستان و اونا همه مسلمان هستند، اما در عین زمان از نظر ملیت فرق دارند و اسلام دیگر نمیتوانست یک اساس واحد شدن مردم افغانستان میباشد.
لوتس ژهاک، استاد شرق‌شناسی دانشگاه هومبولت در برلین، جنبش‌های اسلامی در جمهوری‌های آسیای میانه را با اسلام‌گرایی از نوع طالبان متفاوت می‌داند و در این باره می‌گوید:
مردم افغانستان نه فقط به ملیت‌های مختلف جدا می‌شود، بلکه از نظر ساختار اجتماعی هم خیلی فرق دارد. در یک طرف ما شهرهای نسبتاً بزرگ داریم، مانند کابل، مانند هرات، مانند مزار شریف، که مردم این شهرها مردم پیشرفته هستند، نظر دیگر نسبت به اسلام دارند و از طرف دیگر اکثریت مردم افغانستان اهالی دهاتی هستند که اونها سواد کمتر دارند، تعلیم و تربیه مدرن کمتر دارند و نظر اونها نسبت به اسلام هم فرق دارد نظر به مردم شهرهای بزرگ. اما بنیاد گرایی طالب ها از نظر اساس اجتماعیش یک پدیده دهاتی است و این یک فرق هم هست در میان جنبش های اسلامی که در آسیای میانه یعنی در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان هست و جنبش اسلامی طالبان. اگرچه اکثریت مردم در ازبکستان و تاجیکستان هم در پیشلاق در دهات زندگی میکنند، در هر دهات مکتب هست، 70 سال میشود که اونجا مکتب بود. خود سطح دانش این مردم فرق دارد از سطح دانش اهالی دهاتی افغانستان. از طرف دیگر جنبش های اسلامی که مثلا در ازبکستان پیدا شدند، منع شدند. نه تنها جنبش های اسلامی، هر کسی که مخالف حکومت اسلام کریموف هست مجبور شد که از ازبکستان فرار کند، جای دیگر برود و طرفداران حکومت اسلامی به افغانستان مراجعت کردند.
دکتر لوتس جهاک در این حال معتقد است که بین جنبش های اسلامی در ازبکستان و تاجیکستان نیز تفاوت هایی وجود دارد و اسلامگرایان تاجیکستان به دلیل شرکت در حاکمیت سیاسی بینش معتدل تری در مورد اسلام ارائه می کنند.
در تاجیکستان جنبش اسلامی امروز در خود حکومت اشتراک می کند. حکومت تاجیکستان یک حکومت کوالیسیونیست که در این حکومت هم نمایندگان حزب کمونیستی سابق هم نمایندگان جنبش های اسلامی اشتراک می کنند. از اینجاست که خود جنبش های اسلامی امروز در تاجیکستان نفوذش کمتر است نسبت به مملکت های همسایه تاجیکستان مانند ازبکستان و کرغستان، قزاقستان، چون اونا در قدرت هستند، اما اونا سیاست معتدل می کنند. امروز
ترکیب جمعیتی قوم پشتون در افغانستان و پاکستان و نقش پشتونها در کنار سایر اقوام و قبائل در آینده سیاسی افغانستان مسئله دیگری است که با لوتس جهاک کارشناس مسائل آسیای میانه در میان می‌گذارم.
تمام اقوام و قبائل افغانستان باید در حکومت آینده اشتراک کنند. کی از طرف مثلا پشتونها این ملیت را در حکومت آینده نمایندگی کند، این مسئله را باید خود پشتون ها حل کند. در میان پشتون ها رابطه های قومی قبیلوی خیلی قوی است. برای پشتون ها مهم است که من مربوط به کدام قبیله هستم. اکثریت قبایل پشتون هم در افغانستان هست هم در پاکستان است و خود منطقه پشتون ها وطن خود را افغانستان نمیگویند، اونها وطن خود را پشتونستان میگویند. هر راه حل مسئله افغانستان این فکت را باید در نظر گیرد، همین نقش پشتون ها. یک سوالی که همیشه پیدا میشود تعداد پشتون هاست در افغانستان. احصایه مردم افغانستان هیچ وقت صورت نمیگرفت. آن تعدادی که ما داریم از 20 سال پیش است. در اون زمان با هلیکوپتر از بالای چند منطقه حساب کردند در این دهه چند خانه است. پس گفتند فرض کنیم در یک خانه 8 نفر زندگی می کنند، یعنی اهالی این دهه فرض کنیم 500 نفر می شود. اونها نپرسیدند که در این دهه کی زندگی می کند، به کدام زبان حرف می زنند، مربوط به کدام قوم هستند. از طرف دیگر آنقدر مهم نیست که پشتون ها اکثریت مردم افغانستان هستند یا اقلیت ملی هستند.
اظهارات لوتس جهان که استاد شرق شناس آلمانی را می شدیدید در گفتگویی با شیرین فامیلی راجع به افغانستان. و حالا نگاهی به بخشی از ساعت 3 امشب مجله نیویورک.
امروز در مجله نیویورک گفتگو با یک محقق موسیقی شناسی انسانی به بهانه کنفرانس سالانه اثنومیوزیکالوجی، علمی که به موسیقی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی نگاه میکند. تحول نگاه علمی به موسیقی و انسان امروز در مجله نیویورک. در مجله نیویورک نگاهی به یک نمایشگاه منحصر به فرد از هزاران عکسی که عکاسان ناشناس از فاجعه مرگبار تروریستی روز 11 سپتامبر و پیامدهایان تهیه کردند. روزی 2000 نفر در یک مغازه 2 دهنه در محله سوهوی نیویورک از این عکس ها دیدن می کنند و با خرید نسخه های کامپیوتری این عکس ها لحظه های فاجعه را با خود به خانه می برند. نمایشگاهی از عکس های مردم برای مردم امروز در مجله نیویورک. We'll be right back.
اسلام چگونه در جهان دانش به رهبری دست یافت و آن را از دست داد؟ این عنوان مقاله است در روزنامه نیویورک تایمز که نویسنده در آن به اهمیت نقش دانشمندان مسلمان در ایجاد فرهنگ رنسانس و جهان مدرن غرب پرداخت است. نویسنده این مقاله دنیس اوربای است. گزارش از مقاله نیویورک تایمز نازیه عظیما.
وقتی شهر توس بر اثر حمله مغولان ویران شد، خواجه نصیر توسی جوان نتوانست در برابر پیشنهاد اسماعیلیان علموت مقاومت کند. او که منجم و فیلسوفی بزرگ بود، وقتی زادگاه خود را ویران دید، دعوت سباهیان یا حشاشین را به زندگی در قلعه علموت پذیرفت. اگرچه بعدها که علموتیان از هولاکو نوه چنگیز شکست خوردند، خواجه نصیر به او پیوست و مدعی شد که علموتیان او را برخلاف میل خود نگاه داشته بودند، اما در کتابخانه عظیم و کم نظیر آنجا بود که او آثار خود را در زمینه نجوم و اخلاق و ریاضیات و فلسفه تألیف کرد و در اعداد بزرگترین دانشمندان عصر خود درآمد. خواجه نصیر همراه هولاکو در فتح بغداد وارد این شهر شد و هولاکو برای قدردانی از او در مراغه رصدخانه مخصوص او بنا کرد. دنیس اوربای نویسنده مقاله نیویورک تایمز پس از اشاره به این نکته تاریخی از زندگی دانشمندی چون خواجه نصیر توسی می نویسد که مسلمانان با پیروی از پند قرآن که جستجوی دانش را بر مؤمنان فرض می داند و کشف طبیعت را راهی برای پی بردن به آثار وجود آفریدگار می داند و نیز با الهام گرفتن از گنجینه دانش باستانی یونان در قرون میانه جامعه پدید آوردند که مرکز علمی جهان بود. زبان عربی به مدت 500 سال مترادف با علم و دانش بود و عصری طلایی به بار آمد که همکنون دانشگاه‌های مدرن غربی نام علم جبر، نام‌های ستارگان و مفهوم علم به گونه جستجویی تجربی را از آن دوران به میراث دارند. دکتر جمیل راغب، استاد تاریخ علم در دانشگاه اوکلاهوما میگوید تا سال 1600 میلادی اروپا از آنچه در جهان اسلام میگذشت کمترین خبری نداشت و بنابر قولی که مورخان جملگی برانند، انتشار این گنجینه دانش به اروپای غربی بود که شعله رنسانس و انقلاب علمی را روشن کرد. دکتر عبدالحمید صبرا، استاد بازنشسته تاریخ علوم عربی در هاروارد، میگوید تمدن‌ها فقط در برخورد و تعارض با هم نیستند، بلکه میتوانند از یکدیگر پربار شوند و اسلام شاهد خوبی بر صدق این گفته است و میافزاید ملاقات فکری و علمی علوم عربی و یونانی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ است که ابعاد و نتایج آن تنها نه در جهان اسلام بلکه برای اروپا و تمام جهان بی نهایت عظیم و پربار بود. به نوشته دنیس اوربای، با این حال مورخان بر این قول نیز اذعان دارند که هنوز از این عصر طلایی بسیار اندک می دانیم. تنها تعداد بسیار کمی از تألیفات علمی مهم آن دوران از زبان عربی ترجمه شدند و هزاران نسخه خطی وجود دارند که چشم هیچ یک از دانشمندان امروزی هرگز بر آنها نیفتاده است. دکتر صبرا تاریخ علوم اسلامی را حوزه‌ای از تاریخ می‌داند که به گفته او جستجو در آن هنوز حتی آغاز هم نشده است. نویسنده مقاله نیویورک تایمز می‌نویسد پژوهشگران از اینکه تاریخ غنی علمی و فکری اسلامی در پشت تصویری که وقایع اخیر جهان از اسلام ساختند محو و پنهان مانده متاسف و حتی شرمنده اند. دکتر عثمان بکر از مرکز گفتگوی مسیحیت و اسلام در دانشگاه جورج تاون میگوید بین اسلام و علم هیچ تضاد و تعارضی وجود ندارد و دکتر فاروق الباز زمینشناس از دانشگاه بوستون میگوید دانش بخشی از دین اسلام است چرا که هرچه بیشتر بدانید خدا را بیشتر میشناسید. اما به گفته دکتر بکر و بسیاری محققان دیگر رابطه میان علم و مذهب به بحث‌های فراوانی در جهان اسلام دامن زده است. در حالی که عده‌ای از تاریخ پژوهان و دانشمندان بر علم اسلامی تاکید دارند که با ارزش‌های معنوی درآمیخته است که به گفته آنان علم غربی فاقد آنهاست، گروهی دیگر برانند که طبیعت محافظه‌کار مذهب در شرق سبب خفه کردن روح شکاکیت شد که برای پیشبرد علم ضروری است. نویسنده مقاله نیویورک تایمز سپس درباره عصر طلایی اسلام توضیح بیشتری می‌دهد که خلاصه ای از آن چنین است. پس از آنکه در قرون هفتم و هشتم میلادی سپاه محمد و اسلام از شبه جزیره عربستان برخواستند و سرزمینی گسترده از اسپانیا تا ایران را زیر سلطه خود گرفتند، همچنین آثار بازمانده از افلاطون، ارسطو، زیمقراطیس، فیثاغورس، ارشمیدس، بقراط و دیگر دانشمندان یونانی را نیز از آن خود کردند. فرهنگ یونانی معاب با فتوحات اسکندر مقدونی و نیز توسط اقلیت‌های مذهبی چون فرقه‌های گوناگون مسیحی به شرق راه یافته بود. فاتحان بی فرهنگ و امی مسلمان برای اداره فتوحات خود از روشنفکران و اندیشمندان محلی مدد می گرفتند و به گفته دکتر دیوید لینبرگ، استاد تاریخ علم در قرون وسطا از دانشگاه ویسکانسین، زمانی که غرب به علوم یونانی دسترسی بسیار اندکی داشت، شرق تمامی آن را در اختیار خود داشت. در قرن نهم میلادی مأمون خلیفه عباسی دارالحکمت را بنا کرد که مؤسسه‌ای برای ترجمه متون از یونانی به عربی بود و کتاب المجستی بطلمیوس، منجم بزرگ دوران اسکندر، از جمله اولین آثاری بود که به عربی درآمد. کتابی که در آن گردش خورشید و ماه و ستارگان به گرد زمین را اثبات می‌کند. این کتاب برای 500 سال پایه کیهانشناسی قرار داشت. به نوشته این مقاله، یهودیان و مسیحیان و مسلمانان همگی در شکوفا کردن علم، هنر، طب و فلسفه که دست کم 500 سال به درازا انجامید و از اسپانیا تا ایران گسترده بود، سهیم بودند. ابو علی الحسن ابن هیثم بغدادی، ابو ریحان محمد بیرونی و ابو علی حسن ابن سینا.
و حالا به زمینه دیگر می رویم، فوتبال. درست یک هفته دیگر شنبه آینده ملی پوشان فوتبال ایران در شهر دابلین پایتخت ایرلند جنوبی در برابر ملی پوشان ایرلند قرار می گیرند در راه دریافت بلیت ورودی مسابقات جام جهانی سال 2002. مهرداد مسعودی، مفسر ورزشی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و کارشناس فوتبال، گزارشی دارد در این زمینه.
با تموم شدن مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، تیم‌های ملی جمهوری ایرلند و ایران خودشونو برای رویارویی با یکدیگر آماده می‌کنن. تیم ملی ایرلند در گروه دو اروپا با 7 پیروزی و 3 تساوی و 24 امتیاز تنها به دلیل تفاضل گل نامرغوب‌تر از پرتغال در سکوی دوم گروه قرار گرفت و از راهیابی مستقیم به جام جهانی محروم شد. میک مکارتی، مربی 42 ساله ایرلندی‌ها، از آغاز سال 1996 جانشین جکی چارلتون انگلیسی شد. و این شهروند ایرلندی لندن طی دو سال گذشته با تعدادی از بازیکنان نوجوانان و جوانان ایرلند در طی 4 سال گذشته تیمی یک دست و یک پارچه ساخته. مکارتی و بلازویچ در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپای 2000 در گروهی که یوگسلاوی، کرواسی و ایرلند با هم رقابت می‌کردند، دو بار روبروی هم قرار گرفتند. کرواسی در زاگرب و تحت رهبری بلازویچ با یک گل ایرلند میک مکارتی را شکست داد و در بازی برگشت در دوبلین ایرلندی‌ها تونستن کرواسی را 2-0 شکست بدن. یوگسلاوی با عنوان تیم اول گروه به جام ملت‌های اروپا صعود کرد و ایرلند هم در دو بازی رفت و برگشت حذفی نتونست از صد ترکیه عبور کنه. پس از تساوی 1-1 در دوبلین در روز 22 آبان 1378، یعنی تقریباً دو سال پیش، ایرلند ترکیه 4 روز بعد 26 آبان ماه بدون گل در استانبول به کار خودشون پایان دادن و ترک‌ها به لطف گل زده در زمین حریف به جام ملت‌ها صعود کردند. ایرلندی‌ها تا حالا 3 بار در مسابقات پلی‌آف یا حذفی انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های اروپا در مقابل رقباشون ناکام شدن و امیدوارن که این 4th حضور اونها در بازی‌های حذفی براشون خوشیوم باشه. مکارتی که خودش قبلاً برای تیم ملی ایرلند بازی می‌کرد، 5 سالی که مربیگری ایرلندی‌ها رو به عهده داره و امروز در مصاحبه با روزنامه آیریش تایمز اعلام کرد که دوست داره حداقل 2 سال دیگه سرمربی تیم ملی ایرلند باقی بمونه، چه تیمش برای جام جهانی انتخاب بشه یا نشه. این مربی جوان به دلیل موفقیت‌های نسبی که با ایرلند به دست آورده، نگاه‌های مدیران تیم‌های لیگ برتر انگلیس رو متوجه خودش کرده. اما مکارتی می‌خواد که ایرلند در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپای 2004 پرتغال رهبری کنه. در طول تابستان گذشته منچستر سیتی که به دسته یکم سقوط کرده بود، با پیشنهاد حقوق 600 هزار پوندی سالیانه که 3 برابر حقوق سالیانش در ایرلند، نتونست مکارتی رو به فوتبال باشگاهی انگلیس جذب کنه. تیم ملی فوتبال ایرلند تمرینات روزانه خودش رو از روز دوشنبه 14 آبان ماه آغاز میکنه. در جمع 24 بازیکن دعوت شده به تمرینات تیم ملی ایرلند، 4 بازیکن اصلی اونها با مصدومیت دست و پنجه نرم میکنن. مارک کندی هافبک باشگاه وولورهمپتون از کشیدگی عضلات پاش رنج میبره و در تمرینات دو روز پیش وولورهمپتون ناراحتیش مجددا عود کرد که به احتمال بسیار زیاد کندی به بازی روز شنبه آینده ایرلند و ایران نخواهد رسید. We'll be right back.